و ذات فی ان هل وجودات خفز جمع مقابل این ها قبل و جوهران ما عرزن کیفه چتمه هم کیفه تحت الکش کلان ندبره مرحوم حاجی سه دلیلی میارن برای اصل تحقق وجود ذهنی که یکیش قاعده فرعیت بود، البته در قاعده فرعیت صحبت در این بود که در قضیه موجبه وجود شیئن ده شیئن فرع و وجود نسبت به لحن. خب این مطلب بنابر تسلیم خصم که چاریت قبولش نیست، چون در هر قضیه موجبه ای موضوع ما در اون قضیه موجبه بایستی که وجود داشته باشه. بله عرض کنم حضورتون که فعلا بحث ما در وجود ذهنی و وجود خارجی نیست، ما میخوایم فعلا راه به وجود ذهنی پیدا کنیم، لذا ما الان نمیتونیم صحبت بکنیم که آیا در ذهن در قضیه ساله به هم آیا موضوع میخوایم یا نمیخوایم، چون ممکنه خصم بگه که اصلا من وجود ذهنی رو قبول ندارم. قاعده فرعیه مربوط به از می شود که قضیه موجبه است، نه مربوطه به قضیه سالبه، به خاطر اینکه در قضیه موجبه ما نیازی به وجود موضوع داریم در عالم تحقق، حالا چه ذهن میخواد باشه چه خارج میخواد باشه، ولی در قضیه سالبه ما وجود موضوع نمیخوایم. اینکه وجود موضوع نمیخوایم معناش این است که در قضیه سالبه خود عدم موضوع اون خودش موجب تحقق قضیه سالبه خواهد شد، برای ما ملاک نیست. اونی که ما الان در مقامش هستیم و میخواییم با خصم درباره صحبت کنیم، مسئله وجود خارجیه، مسئله خود اصل وجوده. در اون قضیه خصم ناچاره که بپذیره. ما میگیم در قضیه سالبه ما در قضیه سالبه به دو جور ممکنه بگیم قضیه سالبه تحقق داره. یکی موضوع باشه و محمول رو ازش سلب کنی، یکی این که اصلا موضوع نباشه تا اینکه محمولی رو بخوام از او سلب بکنیم یا نکنیم. بله ما کاری به بله لذا در قضیه موجبه بحث ما میره رو خارج، در قضیه موجبه ثبوت شئن ما بحث ما بحث خارجه، ما بحث ذهن نمی کنیم. میدونم این بحث ما فعلا بحث وعاء ذهن و وعاء خارج نیست که شما بخواید نشکار بکنید. ببینید ما میخوایم بگیم که ما یه ظرف خارج داریم یه ظرف ذهن داریم، خصم ما میاد میگه ما اصلا ظرف ذهن نداریم، میگه پس شما این قاعده فرعیت رو چیکار میکنید؟ ما میدونیم بالاخره در ذهن یه موضوعی داریم و بعد نقش بندی، ما منتها نیست خصم ما نمیتونه قاعده فریعت رو چیز بکنه، رد بکنه در قضیه موجبه. پس بنابراین ما بر عهده او و بر گردن او یه موضوعی میذاریم، میگیم حالا خودت به این موضوع پیدا کن. شما که قاعده فریعت رو نمیتونی از بین ببری، ثبوت شیء فرع و ثبوت المثبت له در قضیه موجبه مگر نیست؟ میگه بله. میگیم بسیار خوب، من میگم که اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع الضدین، این یه قضیه موجبه است، درسته؟ این قضیه موجبه مگر موضوعش تحقق نمیخواد؟ میگه بله. گفتم پس این تحقق را و آیه تحقق را تو به من نشون بده. آیا و آیه تحقق خارجه؟ که در خارج این موضوع همیشه تحقق پیدا نمیکنه. پس و آیه تحقق باید چی باشه؟ باید ذهن باشه. یعنی از تسلیم خصم بر این که در قضیه موجب ما نیازی به وجود موضوع داریم میرسیم به این که در ذهن باید چی باشه؟ باید یه قضیه ما در ذهنمون، یه موضوع ما در قضیه باید چی باشه؟ در ذهن باشه. بله در قضیه سالبه هم اینی که شما میخواید سلب بکنید یک محمودی رو از یک موضوعی، بالاخره باید تصوری از موضوع در قضیه سالبه چه داشته باشید؟ وقتی که شما خصمتون آمد اعتراف کرد بر این که ذهنی هست و وجود ذهنی هست، اون موقع تو قضیه سالبه میندازیم رو گردنش. اما در قضیه سالبه وجود و شیء لشیء فرع و ثبوت المثبت له در قضیه سالبه نمیاد. اون بحث در قضیه سالبه بحث دیگری است که چه موضوع وجود چه سلب، هر دوی اینها ما نیازی به چی داریم؟ ما نیازی به موضوع داریم. همینقدر که شما میخواید خبر بدهید، این خبر شما یه مخبران آن میخواد، اون مخبران آن باید چی باشه؟ یا وجود خارجی داشته باشه یا وجود چی باشه؟ ذهنی داشته باشه. ولی قاعده فرعی که ثبوت شیء لشیء باشه، این مربوط به وجود ذهنی نخواهد بود، این مربوط به قضیه سالبه نیست، این مربوط به قضیه موجبه است. قضیه موجبه منتها یا اون وجود خارجی در اینجا لحاظ میشه یا وجود ذهنی لحاظ میشه که چیه؟ همین مثل اجتماع ضد نقیض مقابل اجتماع ضد هم سازاره. روشن شد قضیه؟ ما ببینید، ما الان بحث ما در قضیه فرعیه بحث ما با کیه؟ با خصمه. هنوز ما صحبت این نداریم که آیا ذهنی داریم یا نداریم. طرف میگه اصلا ما وجود ذهنی نداریم. ما از چرایی بهش اثبات بکنیم؟ از قاعده فرعیت اثبات میکنیم. میام سراغ قاعده فرعیت. قاعده فرعیت اثبات وجود موضوع رو میکنه، نمیتونه قبول نکنه که، یا باید قاعده فرعیت رو رد بکنه بگه این قاعده فرعیت مربوط به چیه؟ مربوط به عالم خارجه. این قاعده فرعیت میگه مگه قاعده فرعیت مربوط به عالم خارجه؟ پس شما تخصیص زدی، در حالتی که ما میبینیم این اجتماع نقیضه مقارن اجتماع زدن یه قضیه موجبه است و این قضیه موجبه موضوع داره، محمول داره. ما با این موضوع محمول چه خاکی به سر بکنیم؟ قضیه سالبه که نیست، قضیه موجبه است. وقتی قضیه موجبه شد، پس مجبور وجود این قضیه موجوده موضوع این قضیه موجوده رو چیکار کنه؟ بپذیره موجبه رو. وقتی که پذیره بعد سوال میکنیم این در چه واقعی وجود داره؟ وقتی که وجود نداشت پس چیه؟ پس در ذهن وجود داره. آخه ما در قضیه سلبیه که ثبوت نداریم، ما در قضیه سلب داریم. نه قاعده فرعیت کی گفته مال ذهنه؟ چرا نداریم؟ قیام الان برای شی ثابت هست یا نه؟ نه خیر، در خارج ثابت، در خارج ثابته. باشه، ذهن میاد انتظار میکنه. خوردن که ذهنی که داره شیی که داره در خارج میخوره، الان این مشغول چیه کاریه؟ خود ذات این در خارج یکیه، خوردنش هم یه امر دیگه است. ما این خوردن رو بر ذهن چه اثبات میکنیم؟ میگیم خوردن لین در هوا که نداریم، خوردن زیده، پس باید یه زیدی باشه که بخوره. چون زید میشه باشه و بدون خوردن، زید میشه باشه و با خوردن. پس این صفتی که الان داره در خارج با زید متحد هست، میشه زید بدون اون صفت باشه. غیر از اینه؟ خیلی خوب، پس ما میگیم این صفتی که در خارج الان بر یک موصوفی بار است، این مبتنیه بر این است که خود اون موصوفش هم وجود داشته باشه. قاعده فرعیت فقط در قضیه موجب است، در قضیه سالبه اصلا قاعده فرعیت نمیاد. اینی که ما در خود قضیه سالبه نیازی به تحقق موضوع داریم، به قاعده فرعیت کاری نداره. ما چیزی رو ثبوت نکردیم. شما میگید ثبوت شیء، نه چه تعمیمی؟ مثل اینکه بنده آب و تعمیم میدم، منظور از آب فرش و دیوار آسمان هم هست. من میگم آب در این اتاقه، شما میگید منظور از این آب فرض بکنید که درخت کتاب بهار الانوار تعمیمش میدید. ما میگیم این قاعده فرعی از ثبوت رشعی این فرعی نشه ثبوت مصبره، مربوط به قضیه چی؟ مربوط به قضیه موجب است. در قضیه موجب است که ما نیازی به یک از میشود که ثبوت چیزی داریم، اما در قضیه سالبه، قضیه موجبه میاد هم قضیه ذهنیه را میگیرد و هم قضیه خارجیه را میگیره. اما در قضیه سالبه، آیا در قضیه سالبه ما موضوع میخوایم، موضوع خارجی میخوایم؟ قضیه خارجی زید نباشه، میشه زید نباشه، بعد ما قیام از او چیکار بکنیم؟ سلب بکنیم. بله، یک زید فرضیه تو ذهن بالاخره ما در قضیه سالبه باید داشته باشیم، و الا خب اصلا نمیتونیم خبر بدیم. نه اصلا شخص ممکنه بگه آقا اینی که شما چیز کردی خیاله، بی خوده. ما چطور اثبات بکنیم؟ چی؟ میگه کشکه. شما اصلا ارتباط، اینو بهش علم نمیگن، اینو بهش علم نمیگن، میگه توهم بی خوده، میگه توهم بی خوده. ما با خصمی داریم صحبت میکنیم که اصلا وجود ذهنی رو قبول نداره. عرض کردم بحث ما در اینه، اگر از اول قبول میکنه وجود ذهنی رو، ما نیاز به قاعده فرعیت هم نداشتیم. ما بهش اینو میگفتیم، گفتیم آقا جون در عالم از میشود که ذهن، شما آیا خبر میدی؟ مبتدا خبر در ذهن داری یا نداری؟ در ذهن داری؟ هر خبری یه مبتدا میخواد یا نمیخواد؟ مبتدا میخواد. هر مبتدا یه خبر میخواد یا نخواد؟ پس شما در ذهن خودت یک مبتدای معدوم و یک خبر معدوم آوردی چی؟ متحقق کردی، درست شد؟ و این میگه که آقا من اصلا قبول ندارم ذهن، و این بی خیال و کشک بی خوده، این توهمه، اینو وجود ذهنی بهش نمیگن، این ساخته است، این علم نیست، این اصلا ارزش نداره، هیچی نداره، ارزش علمی نداره. ما برای اینکه اینو در یک مخمسه قبول قرار بدیم، از قاعده فرعیه وارد بشیم. قاعده فرعیه مربوط به قضایای موجب است، اینو دیگه نمیتونه رد بکنه، چون نمیتونه بگه که قاعده فرعیه مربوط به قضایای چیه؟ قضایای خارجی است. پس بنابر این شما اگر بگی اجتماع و نقیض لا یخبرون ان، این شما اسمشو چی میگذارید؟ آیا اسم اینو قضیه موجبه میگذارید یا سالبه که نمیتونید بذارید؟ پس بعد چی بذارید؟ موجب بذارید. در قضیه موجبه ثبوت شائن لشائن فر و ثبوت مثبت له در اینجا پیدا میشه. پس ما از راه قاعده فرعیت بر گرده خصم میگذاریم که اقرار به وجود ذهنی داشته باشه. حالا که اقرار به وجود ذهنی داشت، میایم سراغش، میگیم در سالبه هم همینطوره. در سالبه ما هر قضیه سالبه ای که اصلا میگیم نه موضوعش وجود داره نه محمولش وجود داره، از این بالاتر در هر قضیه سالبه، همینقدر که شما خبر میدی یه تصوری کردی یا نکردی، همین تصور شما وجود ذهنی. اینی که ما الان آمدیم از قاعده فرعیه وارد شدیم، به خاطر که در قاعده فرعیه چون ردخور نداره، چون قاعده فرعیه مربوط به قضیه موجب است و قضیه موجب خود خصم هم قبول داره، به اینکه در قضیه موجب بعد موضوع چی باشه؟ ثبوت داشته باشه. بهش میگیم حالا که در خارج ثبوت نداره، پس بعد در ذهن ثبوت داشته باشه. این دلیل اول مرحوم حاجی. دلیل دوم مرحوم حاجی، همونطوری که عرض کنم که دیروز عرض کردم، مربوط به قاعده کلیته. قاعده کلیت اگر یادتون باشه، چندی پیش راجع به بحث کلی بحثی کردیم که چطور ذهن میاد و عرض کنم که یک معنای جامعی را ذهن در نظر میگیرد و اون معنای جامع به نحوی است که تمام مصادیق در زیر پر اون معنای جامع هستند. عرض کنم که وقتی که من میگم عرض میشود که عالم نحویه، عرض کنم که عالم فیلسوف فقیه، این اکرامش واجب است، این وقتی که این رو من در نظر میگیرم، یک معنای جامعی من الان در اینجا در نظر میگیرم که یک عالم کلیست، کلیت داره و شامل میشه به همه علماء قوم، بعد به علمای تهران، بعد به علمای مشهد، بعد به علمای شیراز، به علمای این خطه، به علمای اون خطه، همه رو چی میشه؟ این عالم میاد دربر میگیره، به نحوی که من میگم عالم فیلسوف فقیه، این عالم رو باید اکرامش بکنی در اینجا منظورم میره روی همه علمایی که اینها این صفت رو دارن و این خصوصیت رو دارن. میره روی چی؟ میره روی اصطلاح این قضیه. پس بنابراین در ذهن ما آمدیم یک عالم را قرار دادیم در ذهن خودمون، تصور کردیم و بعد اون عالم را آمدیم گسترش دادیم به همه افرادی که در چیان، در زیر پر او هستن، به طوری که اگر من باب مثال فلان عالم در اون طرف دنیا رو شخص دید و اکرام نکرد، مورد بازخواست ما واقع میشه. نمیتونه بگه آه منظور شما عالم فرض کنید که اصفهان بوده، نه عالم اون طرف دنیا توی فرض کنید بورکینافاسو این چیز نبوده. میگیم نه، کجای قضیه اینه؟ من میگم عالم فیلسوف عد میشود که فقیه باید اکرام بشه، و کجای این حرف من این بود که این شهر باشه اون شهر نباشه؟ لذا طرف نمیتونه عد میشود که عذر بیاره. پس بنابراین ذهن ما میاد چیکار میکنه؟ ذهن ما میاد یک معنای کلی را، یک طبیعتی را این به کلیته تصور میکنه، یعنی این طبیعت رو به عبارت دیگر جهان شمولی میکنه، یعنی هر فردی که میتواند داخل در تحت این طبیعت بیاد این کلی را بر او هم صادق میکنه. این کار ذهنه که بهش میگن تعمیم. یکی از کارهایی که ذهن میکنه تعمیمه. تعمیم یعنی میاد یک طبیعت رو در نظر میگیره و اون طبیعت رو گسترش میده به کی؟ به تمام افراد موجوده بالفعل. درست شد؟ مسلم این است که یه همچنین موضوعی در خارج تحقق نداره، چون ما در خارج فقط جزئی داریم. ما در خارج یک عالمی که هم شامل سیاه پوست باشه هم سفید پوست، هم عالم اصفهانی هم تهرانی و هم مشهدی، ما یه همچین کسی نداریم. شما هر عالمی رو پیدا بکنید یه خصوصیات مختص به خودش داره، و این دلیل بر این است که حالا که یک همچین عالمی در خارج امکان نداره تحقق پیدا بکنه، پس باید این عالم در ذهن انسان تحقق پیدا بکنه. این دلیل دوم مرحوم حاجی بود که از راه کلیت وارد شدن. دلیل سوم که شبیه دلیل دوم هست، مسئله صرف الوجوده، صرف الحقیقته، که دلیل سوم به عکس دلیل اوله، گرچه خیلی اینها به هم دیگه نزدیک هستن ولی چیه؟ ولی به عکس دلیل اوله. و اون دلیل ایشون دلیل تلخیصه. تلخیص بهش میگن، تجرید بهش میگن، تعریه بهش میگن، که این ذهن میاد و یک ماهیتی را، یک حقیقتی را از ممیزات خارجش میکنه. فرضون که من باب مثال شما یک سفیدی در نظر در ذهنتون میاد، سفیدی در نظرتون میاری در ذهنتون، که اون سفیدی عرض کنم که بدون مصداقه، بدونه. یه وقتی سفیدی همراه با قرطاس در نظر ذهن شما میاد، یه وقتی همراه با ثلج در نظر شما میاد، یه وقتی همراه با عرض کنم که دیوار در نظر شما میاد، یه وقتی همراه با پارچه در نظر شما میاد، یه وقتی سفیدی تنها رو در نظر خودتون میارید، یعنی اون عرض می شود که موضوعی که این سفیدی روی او اون موضوع بار شده، اون موضوع رو ازش حذف می کنید، فقط خود سفیدی رو در نظر می گیرید. میگن تعریه. تعریه و تجرید، تلخیص، اینها تمام یعنی از زوائدی که این صفت به اون زوائد عرض می شود که عرض می شود که با اون زوائد دست در گریبان است، اون زوائد رو چیکار میکنید؟ از این سفیدی حذف میکنید. این میشه صرف الحقیقت. به طور کلی در هر چیزی که شما بخواید نظر بکنید، در خیلی از مثال هایی که ما در عرف متداول اینها نظر میکنیم، مسئله صرف الحقیقت رو ما در این جا مثلا میاریم. فرض کنید میگیم سفیدی چشمو میزنه، سیاه، ما نظر نداریم که اون موضوع این سفیدی چیه. هر چی میخواد باشه، پنبه باشه، قرطاس باشه، آسمون باشه، به نور باشه، ما فقط به اون صرف سفیدی کار داریم. اون صرف اون چیزه، سفیدی چشمو میزنه، سیاهی چشمو چیکار میکنه؟ از اون شبه تو گشاد میکنه مردمک رو، این سفیدی میزنه و مردمک رو تنگ میکنه و فرض کنید که در خیلی مسائل و چیزهای دیگه ما در اینجا به چیز کار داریم، به خود صرف الحقیقت کار داریم. مثلا فرض کنید میگیم کم، فرق بین کم و کیف اینه که کم به از میشود که حدود از میشود که سطح تعلق میگیرد، جسم تعلیمی تعلق میگیرد یا جسم تعلیقی تعلیمی یک شی، ولی کیف به از میشود حدود این عرض کنم حدود کنید چیزهای دیگه ای که تعلق به جسم داره تعلق میگیره. خب خصوصه الان در اینجا منظور ما نوع کم نیست که آیا کم خط یا سطح یا حجم، این نیست. ما فقط به خود کم کار داریم. وقت با کیف هم وقتی میخواییم فرق بذاریم دیگه به انواع کیف دیگه کار نداریم. آیا کیف ما جزء مذوقات، جزء مشمومات، جزء ملموسات، آیا جزء الوانه و امثال ذلک، به این هم کار نداریم. به خود کیف کار داریم به تنهایی، یعنی خود نفس اون عرضیت و حقیقت ماهیت کیف رو ما در اینجا در نظر میاریم بدون مصادیقش. مصادیق رو در اینجا چکار میکنیم؟ کنار میدوزیم. اینی میگن چی؟ صرف الحقیقت. پس فرق بین دلیل دوم و سوم این است که در هر دوی اینها اون طبیعت اون کلی چی میاد در نظر میاد، الا اینکه در اولی طبیعت به نحو شمول میاد که بر همه مصادیق شامل میشه، در دلیل سوم صرف طبیعت میاد بدون در نظر گرفتن مصداق، فقط صرف خود اون طبیعت رو در نظر میگیریم و بر اون حکمی رو چیکار میکنیم؟ جاری میکنیم. که خب البته مرحوم حاجی هم خودش در اینجا اشاره میکنه که ما راه‌های مختلفی برای آوردیم. در دلیل اول ما مسئله قاعده فرعیت بود، در دلیل دوم مسئله کلیت بود و در دلیل مسئله صرف الحقیقه بود. این رو خودشون در اینجا به اصطلاح عنایت دارن. این مطلب تمام میشه. پس مرحوم حاجی در اینجا با این سه عرض کنم حضورتون که دلیلی که در اینجا میارد، افرادی که قائلن برای این که هیچ چیزی در ذهن نقش نمیبنده و بلکه فقط یه اضافه ایست بین انسان و بین اون معلوم، یه ارتباطی بین انسان و بین اون معلوم خالقی که متکلمین هستن و قائل به این مسئله هستن، این رو مرحوم حاجی با این وسیله میاد چیکار میکنه؟ از بین میبره. حالا چی به جاش میخواد بیاره؟ او یه مسئله دیگه است. البته ایشون میخواد به جاش چیکار بکنه؟ ماهیات خود اشیاء رو میخواد به جاش بیاره که خلاصه یه بحث جدای برای خودش داره. اما فعلا ایشون در این مقامه که بگه که این افراد و این متکلمینی که دارن میگن که علم عبارت است از ارتباطی که عالم با اون معلوم خارج برقرار میکنه، این با این ادله چه از بین میره؟ به خاطر اینکه نه در دلیل اول، نه در دلیل دوم و نه سوم، هیچ کدام از این سه تا ما اصلا وجود خارجی نداریم تا اینکه با این موضوع، تا عالم بخواد با ارتباط با این موضوع از میشود که چیکار بکنه، ارتباط برقرار بکنه. وقتی که یه دستگاه راداری میخواد یک تصویری از یه شیء پرنده بگیره، یه امواجی از این دستگاه ساطع میکنه، میره میخوره به چی؟ به اون شیء پرنده. وقتی خورد به اون شیء پرنده، اون موج دوباره برمیگرده توی این دستگاه، این ارتباط تو دستگاه نشون میده الان این شیء پرنده داره با این سرعت و در این ارتفاع و در این زاویه داره چیکار میکنه؟ حرکت میکنه، در این نقطه داره حرکت میکنه. درست شد؟ این اطلاعات کی به دستگاه داده میشه؟ بعد از فرستادن موج و برگشتن این به این دستگاه داده میشه. مثلا اگر موج من باب مثال بخوره به این دستگاه و بعدم رد بشه و بره، اطلاع نداره دستگاه از خصوص. و یا اینکه فرض کنید که هواپیما یا اون شیء پرنده در قسمت چپ ما موج رو به طرف راست ول میدیم، خب این چیزی در جاش نمیخوره که بهش اصابت بکنه و برگرده. همینطوری موج واسه خودش چیکار میکنه؟ میره. ارتباطی بین این دستگاه و بین اون شیء پرنده برقرار نمیشه تا اون ارتباط موجب اطلاعات بشه. درست شد؟ حالا آقایون متکلمی که قائلن بر این که اضافه است و ارتباط انسان است با خارج که علم رو به وجود میاره، ما از اونها سوال میکنیم که این صوری که در ذهن آمده و این قضایایی که شما در ذهنتون آمدید موضوع و محمول قرار دادید، مگر اینها در خارج وجود داره تا شما به واسطه ارتباط به اون موضوعات در ذهن خودتون بخواید بیارید؟ وجود نداره. اجتماع نقیزن اصلا در خارج نیست تا شما بخواید باش ارتباط برقرار کنید. تلفن که نیست ساده تلفن کنید باش ارتباط برقرار بکنید. بالاخره واسطه که چی باشه؟ در خارج باشه. یا اینکه مثلا موضوع کلی ما اصلا در موضوع کلی، مگر ما در خارج داریم تا اینکه شما با ارتباط با او حد میشود که بتونید اینو در ذهنتون تصور کنید؟ مگر ما صرف الحقیقه اصلا در خارج داریم تا اینکه شما هر چیزی که به عنوان صرف الحقیقه در نظر میگیرید در خارج باید با یک موضوعی همراه باشه؟ ما سفیدی در خارج بدون سلج و بدون پنبه و بدون پارچه و بدون گچ و مچ و فلانی حرفا ما چیه؟ ما نداریم. پس این چه نوع ارتباطی است؟ شما با چی ارتباط برقرار کردید تا این سفیدی رو آوردی تو ذهنتون؟ آیا اونی که در ذهن شما هست علم هست یا علم نیست؟ یا بعد علم رو منحصر کنید به صور جزئیه‌ای که به واسطه ارتباط در ذهن شما نقش می‌بنده، فقط منحصره به این باشه؟ یا اینکه نه، اگر این صور کلی را هم داخل در محدوده علم می‌دانید، دیگه بعد دست از اضافه و ارتباط چیکار کنید؟ بردارید. پس مرحوم حاجی تا به حال آمد این مسئله اضافه رو چیکار کرد؟ گذاشت کنار، حذف کرد، موند اینکه چی آقای شبهه؟ عرض کنم حضورتون که آیا ماهیت، آیا کیف، آیا غیر کیف عرض، اینها دیگه مسائل مربوط به چیزی که حالا ایشون میخواد بیاد مطرح بکنه. ببینید ما کاری نداریم اینکه آیا ما کلی را میتونیم کلیات و دسترسی بهش پیدا بکنیم یا نه. شما هر کلی رو که بخواید اطلاعی برش پیدا بکنید، بالاخره یک راهی برای انکشاف باید وجود داشته باشه، چه مادی و چه چی مجرد. به طور کلی حس انسان، اون به اصطلاح ذهن انسان، بدون به کارگیری قوا و آلات و ادوات نمیتواند موضوعی رو چیکار بکنه؟ تصور کنه. یک شخصی که کور مادر ذات هست به هیچ وجه من الوجود نور رو نمیتونه تصور کنه. یک شخصی که کر مادر زاده به هیچ وجه شنیدن رو نمیتونه تصور کنه. یک شخصی که حس لامس ندارد لمس رو نمیتونه به هیچ وجه تصور کنه. یعنی فرض ما بر این است که اصلا حس لامسه نداره، درست شد؟ نمیتونه اصلا لمس رو تصور کنه. بله ممکنه بره به دیوار بخوره و وایسه، اما اینی که احساس بکنه که واقعا یه مانعی هست و این به اون مانع برخورد کرده، این مبتنی بر این است که حس لامسه داشته باشه. لذا میگن من فقط حسن فقط علما، این اشاره به این است راه‌های ادراک ذهن، این راه‌ها به واسطه آلات و ادواتی است که خدا در اختیار این ذهن گذاشته. همینطوری تصور صور مجرده کلیه هم این آلات و ادوات میخواد. حالا اون آلات و ادواتش انکشاف باطن هست، عرض کنم حضورتون که سیر باطنه و امثال ذلک، که انسان به واسطه این چیکار بکنه؟ به واسطه اون انکشاف و امثال ذلک به اون حقایق کلیه یا صور ملکوتیه و امثال ذلک برای چی بشه؟ روشن بشه. وقتی که روشن شد اون وقت در ذهن نقش میبنده، میتونه اون وقت دیگه از اونها خبر بده، خصوصیاتشو بیان کنه. پس بنابراین این دو دلیل مرحوم حاجی هیچ به اصلا به عالم خارج کاری نداره، خاطر این است که هر چه که در ذهن انسان نقش میبنده این بایستی که احتیاجی به آلت و ادوات داشته باشه. خود اجتماع نقیزن ما از کجا به دست میاریم محالیتشو؟ اجتماع نقیزن ما یک کیفهایی میبینیم، کمهایی میبینیم، مسائلی میبینیم، قضایایی میبینیم، بعد با نقیزش اینها را میسنجیم، بعد ذهن میاد از بود و از نبود این قضایا میاد از بود و از نبود این قضايا به دست میاره که پس اجتماع نقیضه محاله. بالاخره این هم یه مبادی میخواد، این هم یه مقدماتی میخواد. بله، در اینکه ذهن از این جزئیات کلی را استنتاج میکند در این حرفی نداریم، ولی صحبت در این است که بالاخره این موضوعی که الان در ذهن آمده این موضوع امر حسی نیست. این یه امر چیه؟ امر کلیه یا طبیعت شیه؟ حسی همیشه جزئیه، مبدأش حسیه. خب باش، به ما چه؟ ذهن هم صور جزئیه را چیز میکنه در ذهن میاره، هم صور کلیه را در ذهن میاره. حالا اون صور کلیه مبتنی بر اون صور جزئیه است. خب باش، ولی بحث ما بحث این نیست. بحث ما این است که الان این موضوعی که الان در ذهن نقش بسته این موضوع کلیه و این کلی خارجیت نداره. خود نفس این موضوع در خارج چیه؟ محقق نشده. این جای اشکال بله. نه، عوالم ماده اینا ادوات و اینها میخوایم، اینا هم ادوات میخواد. با این ادوات صور جزئیه رو میاره، بعد از صور جزئیه موضوع کلی درست میکنه. اون موضوع کلی گرچه ریشش جزئیه، ولی خودش که بالاخره کلیه، خودش مجرده و خودش کلیه. حالا صور جزئیه هم مجرده، ولی بالاخره این یک تجردی داره که فقط وعاش وعای چه ذهنه، وعای خارجی اصلا نداره. ولی صور جزئیه نه، وعای خارج هم داره. در واقع در ذهن چیزهای زیادی نقش می‌بنده، هم جزئیش نقش می‌بنده، هم کلیش نقش می‌بنده، هم وجودش نقش می‌بنده، هم عدمش نقش می‌بنده. در حالتی که عدم اصلا چیزی نیست، هم امر معدوم نقش می‌بنده، هم ممتنع، هم ممکن نقش می‌بنده. بالاخره ذهن خلاقیتی داره که می‌تواند موضوعات مختلف را از جهات مختلف مورد بررسی قرار بده، و فقط تمام اینها به آشیه به آزه. این مطلب مرحوم حاجی. بعد در از اینجا به بعد مرحوم، عرض کنم حضورتون که حاجی در اینجا وارد، عرض کنم که نحوه تحقق این صور ذهنی میپردازه. تا اینجا اثبات میکرد بالاخره ما یه صور ذهنیه ای داریم. حالا به چه نحوه؟ حالا به چه نحوه؟ اول طرح مسئله در ایشون یه جوری است که خود طرح مسئله اشکال رو هم چیکار میکنه؟ با خودش میاره. ایشون میفرمایند که و ذات فی انحل وجودات حفظ جمع المقابلین منه قد دوه. ذات در انحاء وجودات چیه؟ لحاظ میشه. مثلا اگر شما بخواید یک کیفی رو در نظر بیارید، به جای اون کیف عرض کنم حضورتون که کم تو نظر نمیاد. اگر بخواید گوسفند رو در نظر بیارید، شتر تو نظرتون نمیاد ها؟ بخواید نگاه به گوسفند بکنید، یه دفعه شتر بیاد. نه، گوسفند برای خودش، شتورم برای چی؟ برای خودش. هر کدام برای چی میاد؟ برای خودش میاد. حالا گوسفند در نظرتون میاد، این گوسفند کم داره، کم؟ کم داره، کیف داره، نداره، پشمش سفیده، عرض کنم که وضع داره، روی چهار پا ایستاده است، وضعش سرش در اینجا قرار گرفته، دومش در اونجا قرار گرفته، نمیدونم چهار تا پاش به این شکله، این وضع گوسفند دیگه، درست شد؟ و به جای وقتی گوسفند رو میخواید در نظرتون بیارید، این گوسفند عرض میشود که اولا خودش میاد، خود اون ذات میاد، خود اون ذات گوسفند میاد. به جای گوسفند آجر نمیاد تو نظرتون ها، این که درست. بعدم کم و کیفش همراه با این ذات چیه؟ جدا جدا برای خودش میاد. یعنی کمش، اون حجمش، جسم تعلیمیش، اون شکلش میاد، بعد اون کیفش میاد، مثلا پشمش سفیده، سیاه، قرمز، قهوه‌ایه، اون پشمش میاد، وضعش در اینجا میاد. هر کدام از ذات، جوهر نظر دارم روی این چیزها که عرض میکنم، خود جوهر و خود عوارضی که بر جوهره، تک تک اینها مطابق با اونی که در خارجه چیه؟ میاد تو ذهن، درست شد؟ حالا که اومد در این ذهن، اشکال از اینجا پیدا میشه که حالا که ذات خودش، خود اون گوسفند میاد، به جاش گاو نمیاد، به جایش فلم دونم هزار پا نمیاد دیگه، این مثل خود گوسفند. حالا این ذات آمد، کم و کیف و وضع و فلان، این حرفاش هم جدا جدا چیه؟ آمد. به طوری که اگر شما چشمتون رو ببندید یه گوسفند قشنگ خوب تو ذهنتون چیه؟ به 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 نقش میبنده. باز میکنید میگید آه این همونه، درسته؟ میگید این همون گوسفندیست که من چیه؟ تو ذهنم آوردم. حالا این گوسفند با این ذاتیاتش آمده در چی؟ آمده در این ذهن ما. این ذهن ما با این گوسفند بیچاره ذهنی چی کار میکنه؟ چی کار میکنه؟ آیا این حلول کرده در ذهن؟ یعنی این ظرف ذهن ما محلی است برای حلول این عرض، حال در او بشه. مثل فرض کنید که من با مثال این قرطاس رو شما در نظر بگیرید، این محلی است برای حلول این کیف. الان سفیده، شما رنگ بریزید روش چیکار بکنید؟ قرمزش کنید، دوباره رنگ رو عوض کنید سیاهش کنید، دوباره رنگ رو عوض کنید سبزش کنید. آیا این ذهن ما مانند محل است که این عرض آمده چیکار کرده؟ رفته توی اون محل. اگر اینطوره، خب این با خود ذاتیات که منافات داره. ذات که هیچ وقت عرض نیست، خود ذات گوسفند که عرض نیست. ذات گوسفند خودش محل برای چیه؟ برای اعراضه، محل برای وضعه، محل برای کیفه، محل برای کمه. چطور شد این محل خودش شد عرض؟ اگر این ذات جوهره، جوهر هیچ وقت عرض نمیشه. چطور در خاره؟ اگر این ذات عرضه، پس چطور همین عرض عرضیست که در خاره چیه؟ اعراض دیگه بهش بار میشن، کم بهش بار میشه، کیف بهش بار میشه، اینا همه چی میشن به این بار میشن. از اینجا دیگه اشکال پیدا میشه که این ذات که در دو نحوه از وجود حالت خودش محفوظه و شؤوناتش محفوظ است چگونه جمع میشه؟ در بیرون جوهره، اما میاد تو حلول میکنه در چی؟ در ذهن. تا وقتی که بیرون جوهر و محل است، محلم که مستغنی از عرضه، عرض نیاز به اون محل داره، اما این همین که میاد تو ذهن محتاج به محل میشود، و اونی که محتاج به محل میشود چیه؟ عرض است نه جوهر. پس بنابراین یک محل و یک ذات دو لازمه خودش رو تغییر میده. در بیرون مستغنی است، وقتی که میاد تو میشه چی؟ میشه محتاج و میشه عرض. این اشکال چی جواب بدیم؟ از این اشکال بالاتر که اصلا نمیشه دیگه به او جواب داد اینه که شما نفس را، علم را کیف نفسانی مینامید. علم میگه کیف نفسانی دیگه. چطور ممکن است یک ذاتی که جوهره اون تبدیل به چی بشه؟ کیف بشه. حالا خود جوهرم شما بگید که مثلا فرض بکنید که یه جوری تسامح درش بکنید، خود کم چطور؟ کم که قسیم برای کیفه، کم که قسیم برای کیف است و دو نقطه مقابل هم دیگه هستن، چطور ممکنه یه کم می در نظر بیاد این کم وقتی که میره تو ذهن تبدیل به کیف بشه، در حالتی که دو اینا هر کدام در یک وادی مقابل هم قرار داره؟ مثل اینکه من بگم سفیدی سفید در خارج ولی تو ذهن میاد تبدیل به سیاهی میشه. سفیدی ربطی به سیاهی نداره، سفیدی در یه مقوله است و اونم در یه مقوله چیه؟ دیگر. حالا میخواید تا این بحث شعر دوم میخونیم که خواهی که فردا انشاءالله تا کنیم بحث چیزی رو با بسیاری رو بیشتری در جای داریم. اسلام و سالس و سالس قول و ناس، دلیل سوم قول و ناس که میگیم صرف حقیقت، صرف حقیقت هر حقیقت میخواد باشه، الذی صفت صرف، این الذی صفت صرف، صرف حقیقتی که ما ما کسرا، اون صرف حقیقت هیچ وقت کسرت نداره. در افعال اطلاق هیچ وقت کسرتی به اون صرف بار نمیشه، چون خود ما میگیم صرف دیگه، بدون منظماتها، بدون منظمات حقیقت ای غرائب ها، اون چیزایی که غریبند از نظر ذات با او و اجانب ها، کلمات در مثل لواقع ما مواد این ما این از می شود بذار لواحقش، اعراضش، مثلا این شرائطش، مکان، زمان و امثال ذلك. العقل یرا، عقل می بینه صرف حقیقت را، عقل می بینه یعرف، می شناسد. پس صرف الحقیقت مفعول و یرا، صرف حقیقت میشه مفعول و یرا. گفت قدم علی، این برش مقدم شد. والحاصل ان صرف کل حقیقتن، صرف هر حقیقتی به اسقاط اضافتهی ان کل ما هو غیره من الشوائر الاجنبیت واحد، صرف هر حقیقتی با اسقاط اضافه اون صرف حقیقت از هر چه که غیر از اوز از شوائب اجنبیه مثل ماده و صورت و شرایط خارجی، زمان و مکان و اون چیزهایی که شیء برای وجودش نیازی به اونها دارد، مثلا یه شیء خارجی، این دیوان الان برای وجودش نیازی به چی داره؟ نیازی به مکان داره دیگه، نیازی به زمان داره، نیاز به ماده داره، نیاز به صورت داره، نیاز به جنس داره، همسازاری. اون صرف حقیقت بدون اونها واحدون، این واحده کل بیاز مثل بیاز. فانه اذا اسقط عن الموضوعات، وقتی که از این بیاز موضوعات این بیاز رو شما ساقط کنی، مثل سلج و آج و قطن و غیرها، و لواحق، لواحق رو بندازی ازش، از زمان و مکان و جهت و غیر اینها، مما لحقه به ذات، حالا یا به ذات بهش ملحق میشه مثل ماده و صورت، یا بالعرض که به عرض بهش ملحق میشه، یعنی از می شود که بعد از تحقق ذات ملحق میشه مثل زمان و مکان و امثال ذلك، کان واحدا، این صرف حقیقت میشه چی؟ میشه واحد. لا مایز فی صرف شی، امتیازی در صرف شی نیست، امتیاز همیشه به واسطه مصادیق پیدا میشه. خود انسان تنها که امتیاز نداره، خود انسان تنها، ماهیت انسان تنها رو شما در نظر بگیرید، یه واحد بیشتر نیست. در مصادیق بیاد فرق میکنه، یکی سیاسه، یکی سفیده، یکی ترکه، یکی نمیدونم فارسه، یکی زردپوسته، یکی قرمز سرخپوسته، یکی نمیدونم عجمی، یکی فلانه. این امتیازات در چیه؟ این امتیازات در مصادیق، نه در خود حقیقت. خود حقیقت امتیاز نداره، طبیعته. بله، حقیقت معنی واقع در اینجا نیست، معنی ماهیت ذاتشه. فهو به هادن نحوه من الوحده الجامعت لواه و من سنخه، پس این صرف شی به این نحوه از وحدت، این وحدتی که جامع است هر چیزی را که از سنخ این صرف الحقیقه است، جامع است هر مصداقی را که با این صرف الحقیقه ماست خودش را بتواند وفق بدهد، مثل سفیدی قطن، سفیدی سلج و امثاله. المحذوف عنها ما هو من غرائبه، در حالی که حذف شده است از این وحدت اون چیزی که از غرائب این وحدت است، که همون مصادیق باشه، همون لواحق باشه، این صرف الشیء موجودان به وجود وسیع، موجود است به یک وجود وسیع و سعداری که تمام قابل حمل بر همه خلاصه مصادیقش هست. و از دهی صرف الخارج، حالا که این صرف الحقیقت در خارج نمیشه باشه، لعنه او فیه به نعت الکسره، چون خارج به نعت کسرت و اختلاط باید وجود پیدا بکنه، با موضوع باید وجود پیدا کنه، با مصادیق باید بباید. خارج یعنی کسرت، چون در خارج با صفت کسرت این صرف و شی متحقق میشه، پس بنابراین حالا وعائش و ظرفش فی صغ ان شامخ من از ذهن، در یه صغ شامخی از ذهن است که در اونجا ذهن چیکار میکنه؟ از میشود که صرف شی را از مصادیق متعدده میگیره و در اون عالم خودش نگه میداره. این که ایشون فرمونه در اینجا صغ ان شامخن، حکایت این است که در اون جهت تجردی نفس این صرف و شی قرار میگیره، همون جهت تجردی که میتواند صور مجرده را اخذ کنه، نه در جنبه وهم و خیال و امثال زاده که مربوط به امور حسی هست، نه در اون جهت مجرده نفس، چون ذهن و نفس مراتبی داره، مرتبه خیال داریم، مرتبه وهم داریم، و اینجا منظورشون مرتبه عقله، در اینجا عقل میاد صرف و شیء را از می شود که در عالم خودش نگه می داره. و هذه الوجوه الثلاثه، این وجوه الثلاثه که ما براتون بیان کردیم، فروقها جلیتون، فرقا روشن. لان بعضها یثبت المطلوب من مسلک موضوعیت الموجبه، بعضی از اینها اثبات مطلوب را میکنه از راه موضوعیت الموجبه. این است که موجبه ما، موضوع موجبه ما باید چی باشه؟ مثلا وجود داشته باشه و بعد کم اولی باشه. و بعضها از مسلک کلیت که دومی باشه، که از راه کلی وارد شدیم و تصور ذهن امور کلی را. و بعضیش از مسلک وحدت است که ما خود صرف و شیء را پس کنم حضورتون که در نظر میاریم و از مسلک وحدت و اخذ وحدت از امور متکثره ما چیکار میکنیم؟ اثبات اون موضوع را میکنیم. یکم از میشود که وحدت و صرف الحقیقه بودن فعد خلا وچه لقول المحقق اللهی جیف شوارق، وچی برای قول محقق در شوارق نیست. بعد از نقل مسلک کلیت که دومی باشه از مواقع و شرع مقاصد که فرموده ان نهادا داخل فی الوجه الذی تمسک فی بالحکم ایجاب المعدوم، که این دومی داخل است در اون وجهی که تمسک شده دروش به حکم ایجابی بر معدوم. یعنی این دومی هم داخل اوله. چرا؟ به خاطر اینکه ما در دومی چیز داریم، مسلک ما مسلک کلیه است، ما در اولی مسلک ما مسئله چیه؟ مسئله عدم شود که ثبوت عدم شود که موضوع معدومه، ولی ما در دومی مسلک ما اصلا مسلک کلی است. او یه مسئله دیگه از ثبوت شیء فرع ثبوت المثبت له، این دومی از یک راه دیگه ما در اینجا وارد شد. بالاخره بله سومی هم همینطوره، بالاخره همه اینا شریکن اگه در خارج نیستن. ولی خب بالاخره هر دلیلی برای خودش حساب جدایی داره. اون اولی ما از باب ثبوت شیء فرع ثبوت المثبت له اثبات میکنیم. پس کن حالا اگه ما به این دو تا دلیلم نمیرسیدیم، خود دلیل اول برای ما کافی بود یا نبود؟ حالا اگر اصلا ما ثبوت شیء فرع ثبوت المثبت له نداشتیم، خود تصور امر کلی کافی بود برای ما که خصم ما معترف به وجود ذهنی بشه. اگر این دوتا قاعده کلیت و قاعده سفریت رو نداشتیم، صرف الحقیقه برای ما چی بود؟ کافی بود که ما یک وحدتی را در ذهن آوردیم بدون زوائد و بدون هرچی که با این اجنبی است، و اون صرف خود شیء چیه؟ خودش به یه وجه وسیعی همه رو در بر میگه، در حالی که در خارج ما صرف و شی نداریم، مصادیق صرف و شی داریم، نه خود صرف و شی. پس این چیه؟ کفایت میکنه ان شاء الله بعدش بمونه. اگر خدا خواست بله خود کلیه طبیعی، نفس کلیه طبیعی که در خارج، کلیه طبیعی به کلیته در ذهن، ولی کلیه طبیعی نه به قید کلیه، به قید به غیر از قید کلیتش در خارج هست به وجود مصداق. بله میگم گفتم دیروز بهت میگم حالا ان شاء الله فردا میگم. بله یکیه اون درس منطقی، این همشون نه. عرض کردم که ابن سینا در قضیه حق قضیه حقیقیه را با قضیه خارجیه فرق میگذاره. یه قضیه خارجیه همون قضیه است که این به نحو جامع این قضیه شخصیه را در بر بگیره، خارجیه. منطقه قضیه حقیقیه اون قضیه است که فقط حکم بره روی ماهیت به ماه و ماهیت، نه اینکه حکم بره روی افراد موجوده در خارج. این رو دیگران مثل مرحوم حاجی و امثال زالک یا مثل فصل اومد اصولین آمدن قضیه حقیقیه را گرفتن روی همین که شما دارید تقسیم میکنید، روی افرادی که روی قضیه کلیه که حکم بره روی موجودات موجود، روی موضوع موجود و مفروض روی اون تصور کنید. اینا بله، این با این تقسیم این مرحوم حاجی و اینها میخورن، اما را در ابن به صلاح برایان ابن سینا و مرزا صدرا و اینها نه، اونا قضایای حقیقیه رو بردن روی قضایایی که صرفا به طبیعت شیء از میشود که ما کار داریم، نه به وجود خارجیشه. شه بله همینطور، بله نداریم، نه دیگه ما عرض کردم احکام شرعی نه به خاطر وجود مکلف، ما خود مکلف به معلم مکلف که ذاتش که کاری نداریم به وجودش بزا، احکام شرعی همین رو قضایای خارجیه میده، خارجیه بنابر اصطلاح بو علی و حقیقیه بنابر اصطلاح آقایان.
من میگم گفتم دیروز بهتون، حالا ان شاء الله فردا میگم. بله یکیه. اون درس منطقی این همشون نه. عرض کردم که ابن سینا در قضیه حق قضیه حقیقیه را با قضیه خارجیه فرق میگذاره. یه قضیه خارجیه همون قضیه است که این به نحو جامع این قضیه شخصیه را در بر بگیره. خارجیه. منتها قضیه حقیقیه اون قضیه است که فقط حکم بره روی ماهیت به ماه و ماهیت، نه اینکه حکم بره روی افراد موجود در خارج. این رو بید. دیگران مثل مرحوم حاجی و امثال زالک یا مثل فرض کنید اصولین آمدن قضیه حقیقیه را گرفتن روی همینی که شما دارید تقسیم میکنید، روی افرادی که روی قضیه کلیه که حکم ره روی موجودات موجود، روی موضوع موجود و مفروض روی اون تصور کنید اینا. بله این با این تقسیم این مرحوم حاجی و اینها میخونن، اما را در ابن به صلاح برایان ابن سینا و مرزا صدرا و اینها نه، اونا قضایای حقیقیه رو بردن روی قضایایی که صرفا به طبیعت شیء از میشود که ما کار داریم، نه به وجود خارجی شه. بله بله نداریم، نه دیگه ما عرض کردم احکام شرعی نه به خاطر وجود مکلف، ما خود مکلف به معلم مکلف به ذاتش که کاری نداریم به وجودش، لذا احکام شرعی همین رو قضایای خارجیه میده، خارجیه بنابر اصطلاح بو علی و حقیقیه بنابر اصطلاح آقایان. بله.